بسم الله الرحمن الرحیم. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بأمره ان الله على كل شيء قدير. بنی اسرائیل در برابر نعم فراوانی که نصیبشون شده است نسبت به همه اونها کفران ورزیدند. گذشته از کفران نعمی که روا داشتند نسبت به اسلام و مسلمین هم به کینه‌توزی برخواستند. متاعینی که بنی اسرائیل علیه اسلام و مسلمین اعمال میکردند که پس از دیگری گذشت، جریان ماننسخ من آیت او ننسها، دسیسه‌ای که بنی اسرائیل کرده بودند او را جواب میدهد. یا اینکه قبلا از این کلمه رائنا سوء استفاده میکردند و رائنایی که مسلمین به رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا به همون معنای عربی میگفتند، اینها با سوء استفاده عبرانی به حضرت میگفتند رائنا. اینا متاعی نیست که بنی اسرائیل نسبت به اسلام و مسلمین روا میداشتند. قرآن کریم دید که پس از دیگری اینها را بازگو میکند و جواب میدهد. یک تن راجب لا تقول الرائنا بل قول انظرنا بود، تن دیگر جواب اشکال نصف بود، تن سوم همین است که مسلمین بعد از پیروزی یک شکست های مقطعی و موسمی هم دامنگیرشون میشد نظیر جریان احد. همین را بنی اسرائیل دامن میزدن، میگفتن اگر اسلام حق است به شما حقیر حق شکست نمیخورد، پس چرا در احد شکست خوردید؟ با این توطئه ها و با این دسیسه ها میخواستن مسلمین را از اسلام به کفر برگردانن. منشأش هم حسادت است. حسود یک وقتی تمنی زوال درونی دارد، یک وقتی دست به کار میشود، بر اساس اون تمنی درونی شروع به اقدام میکند. یهودی ها نه تنها حسود بودن از رشد اسلام و مسلمین، بلکه برابر این حسد دست به کار شدن، یعنی توطئه کردن، جوانها را اغوا می کردن، می گفتن اگر که اون چه حق با اسلام است چرا در احد شکست خورد؟ اگر حق همیشه پیروز است و هرگز شکست نمی خورد، پس چرا در احد شما ضربه دیدید؟ این اعمال اون حسادت است، نه تنها یک تمنی نفسانی درونی. لذا در این کریمه فرمود ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن. اونا علاقمند بودن که شما را کافر کنن، نه شما کافر بشوید. در بعضی از آیات آمده است که اونا علاقمندن شما کافر بشوید مثل اونها. از اون آیات استفاده نمی شود که اینا اعمال حسادت می کنن، و اما از این کریمه استفاده می شود که اونا به حسادتشون دارن عمل می کنن. علاقمندن که شما را برگردانند و کافر کنند، نه شما کافر بشوید. در بخشی از قرآن کریم اصل علاقمندی کفار به این که مسلمین دست از اسلام بردارند مطرح است. در اون آیات این چین آمد که ودو لو تکفرو کما کفرو فتکونون سوا. این مضمون هست، یعنی اونا مائلن شما هم کافر بشوید مثل اونها و با هم برابر باشید، هیچ مزیتی شما بر اونها نداشته باشید. آیه 89 سوره نساء این است که ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء. اونها علاقمندن که شما مثل اونها کافر بشوید، بر اونها مزیت نداشته باشید. این دلالت نمی کند که بر اساس حسادت اینا اقدام کردن، فقط اون تمنی درونی اینا را افشا می کند. و اما آیه محل بحث و همچنین بعض از آیات دیگر نشانه اعمال اون حسد درونی. یک وقت حسود متمنی است که نعمت از محسود زائل بشود ولی دست به اقدام نمی کند، یک وقت است که دست به اقدام می کند. اینجاست که به ما فرمودن بگویید من شر حاسد اذا حسد. حاسد اگر دست به اقدام نکرد فقط خودش در درون می پوساند و می خورد، و اما اگر دست به اقدام شد به محسود آسیب می رساند. در اینجاست که ما مأموریم بگوییم من شر حاسد اذا حسد. اون وقتی که حاسد دست به کار نکرد فقط به خود شر میرساند نه به ما. اون وقتی که دست به اقدام شد برابر حسد کار کند، اون وقت است که به محسود آسیب میرساند، شرش به محسود میرسد. در اونجاست که میگوییم من شر حاسد اذا حسد. در آیه سوره نساء فرمود به این که ودو لو تکفرونه کما کفرو فتکونون سواغن. در اینجا سخن از اعمال حسادت نیست، سخن از زوال نعمت ایمان است. اینا علاقمندن که شما ایمان را از دست بدی، حالا از هر راهی شد. و اما آیه محل بحث در سوره بقره این است که ود لو یردونکم، یعنی علاقمند بودن که شما را از اسلام برگردانن. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اونها شما را با دسیسه بفریبند. کار اونها این بود، هم مجالس گناه تشکیل میدادن، هم از متشابهات سوء استفاده میکردن. قرآن کریم هم از هر دو راه مسلمان ها مخصوصا جوان ها را هشدار داد که در مجالس آلوده اونها شرکت نکنید. اولا متشابهات را با استمداد از راهنمایی علما به محکمات برگردانی، ثانیاً ما هرگز در احد شکست نخوردیم، پیغمبر شکست نخورد. اون کسی که طامع در دنیا بود و حرف اسلام رو گوش نداد آسیب دید و آسیب رسوند. یعنی همون چند نفری که بنا بود و سنگر رو حفظ کنن. و رسول خدا هم فرمود به این که اگه شما دیدید ما سرگرم جمع غنایمیم سنگر رو رها نکنید، بالاخره سهم شما محفوظ است. اینا به طمع جمع غنایم سنگر رو رها کردن، آمدن آسیب دیدن و به دیگران هم آسیب رسوندن. پس اسلام شکست نخورد، اون مسلمانی که به دستور اسلام عمل نکرد شکست خورد. ممکن نیست اسلام در یک گوشه شکست پذیر باشد. پس فسق اون شخص است که باعث آسیب است. یه وقت از انسان برنامه رو عمل میکند و آسیب میبیند. این جا برای توطئه منافقین هست که اگر این حق باشد چرا به ثمر نرسید. یه وقت برنامه را رهبر اسلام دستور میدهد ولی چند نفر به اون دستور عمل نمیکنند و آسیب میبینند. این اسلام شکست نخورد، نه دو تا حرف است. این علق شیطانو فی امنیته، اونگاه خدای سبحان همون فینسخ الله ما یلغ شیطان ثم یحکم الله آیاته. اینا رو روشن کرد، بینا فهمود اشتباه کردید. بعد در جریان پرده هم همین مجروحین جنگی رو فهمود ما میخوایم اینا رو تعقیب کنیم، کسانی مجازن در جنگ شرکت کنن که زخمی باشه. زخمی ها فقط باید بیان، کسی که دیروز بود امروز باید بیاد، کسی که زخم ندارد سالم هست در جنگ نبود قدرت دارد نمیخوایم بیاد. ما میخوایم فقط قدرت ما نشون بدیم که از هیچی نمیترسیم. من کارم کردم، زخمی ها رو رکوب سوار کردن و به دنبال همون فراری ها رفتن تا به اونا بفهمان که اگر ما یه وقتی سنگر رو در اثر اشتباه بعضی از ماموران ما ترک کردیم اسلام شکست نمیخورد. اگر چون چه یهودی ها این سبچه گریان احد را میگفتن، گریان فرداش هم میگفتن، مسلمین فریب نمیخوردن. رسول خدا فرمود نه در مجالس اونا شرکت کنی چون اونا هیچ باکی ندارن، همه مفاسد و وسایل گناه را در اختیار شما قرار میدن. و همین که از شبهات اونها بپرهیزی، اونا میخوان شما کافر بشوی. روی حسادت حق برشون روشن شد، نمیخواهند شما ترقی کنید، میخواهند شما را به کفر برگردانند. خاصیت حسادت یهودیا این است که دست به کار میشوند. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. مشابه این در بعضی از آیات هست. در سوره آل عمران آیه 69 این است: ودت طائفتون من اهل الكتاب لو یزلونکم. اونا میخواهن شما را گمراه کنن، منشأش حسادت هست، اما رو این حسد اقدام میکنن. یه وقت انسان متمنی است که نعمت اسلام از مسلمین ضرب شود، یه وقت رو اون اقدام میکند. یهودیا اون چنون حسودی بودن که روی این حسد اقدام میکردن، گاهی به کفر گاهی به اذلال بمانند اون. نه، قرآن فرمود من بعد ما تبین لهم الحق، من شش حسادت است برای اینکه فهمیدن حق با اسلام است. من بعد ما تبین لهم الحق. یه وقتی کسی اشتباه بکنه در تشابه است، اون راه دیگری. اما وقتی حق برشون روشن شد، نمیخواهند زیر بار حق بروند. حسد این است. وقتی انسان فهمید نعمتی که دیگری دارد حق است، حاضر نیست به حق برسد، خود را کامل کند، میکوشد که او را پایین بیاورد. حسود نمیخواهد برتر از خود ببیند. همت تکامل هم در اون نیست، گرفتاری نفس طلبی. خب حسد با بعضی از این رذایل نفسانی آمیخته است. ولی قرآن میفرماید منشأ حسد است. حالا این باید تحلیل بشود بخواست خدا که چگونه انسان حسود میشود. منظور آن است که حسد بنی اسرائیل تنها این نبود که فقط در درون به خود آسیب برسانند، بلکه در بیرون به مسلمین آسیب میرسوندند. گاهی به عنوان اذلال که در سوره آل عمران آمده است، گاهی به عنوان ارتداد که در سوره بقره محل بحث است. ود طائفتون من اهل الكتاب لو یذلونکم اما بما یذلون الا انفسهم بما یشعرون. قرآن کریم برای اینکه انسان را از این خطر برهاند و فضیلت غبطه و مانند اون را مطرح کند و انسانها را در حد غبطه بفروراند، هم این وقت را مال کافران می داند، خواه مشرکین و خواه یهودیا، و هم وقت مقابل این را چه کمال است در برابر حسد است، وقت انصار به نام صدر اسلام می داند و هم به انسان راه نشون می دهد که چگونه از این خطر برهد. اما اون مطلب اول که حسد را قرآن کریم وصف کافران و یهودیان و امثال ذالک می داند، می فهمد به این که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که این باز مربوط به کافران است. فهمد اینها نمی خواهند فضیلتی را که نصیب مسلمین شد اینها ببینند. این آیه را مراجعه فرمید، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این وصف کافران است که به عنوان صفت پلید ذکر شده. چنین که گاه این صفت را خدای سبحان به عنوان وصف رذیله برای مشرکین ذکر میکند، گاهی هم برای کفار ذکر میکند. قسمت مقابلش را در سوره 8 برای انصار ذکر میکند. آیه 9 سوره 8 این است که والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. انصار را قرآن با عظمت یاد میکند، مثل مهاجرین. انصاری که در مدینه مهاجرین را دوست داشتند و خانه ها فراهم کردند. یحبون من هاجر الیهم، با محبت از مهاجرین پذیرایی کردند. رسول خدا که طبق دستور وحی بعضی از غنایم جنگی را بین مهاجرین تقسیم کرد و به انصار نداد، اینها نه تنها احساس حسد نکردند، بلکه احساس نیاز هم نکردند. نگفتند ما هم لازم داشتیم، چرا به ما نداد. می فرماید لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا. این مهم است. یه وقت انسان حرف نمی زند، یه وقت در درون خود احساس حاجت نمی کند. خب جنگ را همه کردن، همه پیروزی را آفریدن، اما غنایم را رسول خدا به طبق دستور وحی بین اونا تقسیم کرد که نیازمندتر بوده. اینا نه تنها حرف نزدن، در نهانشون احساس حاجت نکردن. از این مرحله بالاتر می‌فرماید اون چه که مورد حاجت اینهاست، این را هم اظهار می‌کنند، دیگران را بر خود مقدم می‌دارند. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اگر چند محتاج باشند و این خصیصه مال اونها باشد که حاجتشون رفع کند، مزارک دیگری را بر خود مقدم می‌دارند. پس اوصاف مؤمنان برجسته اظهار است و حل شح نفس است و امثال ذلک. وصف پلید مشرکان و یهودیان حسد است. این وصف مشترک. اما خدای سبحان فرمود هر نعمتی که خدا داد شما هم همون را طلب کنید، هرگز تمنی زوال نکنید، نقص طلب نباشید. مگر نه آن است که شما میخواهید مثل او بشوید؟ چرا او را مثل خود میکنید؟ شما میخواهید کسی برتر از شما نباشد؟ بسیار خوب، این راه دارد، راه صحیح هم دارد، راهی است که به مقصد میرسی. واسأل الله من فضله. چرا راه ناصحیح را طی میکنید که به مقصد نرسی؟ انسان وقتی کمالی را در دیگری دید، خب رنج میبرد از اینکه دیگری ترقی کرد. این رنج دو قسمه. یک وقت در او شتاب ایجاد بکند که خود را به دیگری که کامل است برساند، یک وقت در او کوشش ایجاد بکند که دیگری را بکشد پایین بیاورد تا با خود همسد کند. اگر کسی کوشید که دیگری را پایین بکشد تا با خود همسد کند، این حسادت است. اگر کسی کوشید که خود ترقی کند تا با او برسد، این منافسه است. و قرآن ما را به منافسه و تنافس تشویق کرد. فوسل یتنافس المتنافسون. شما برای دریافت شیء نفیس نفس نفس زنون بدوید، نفس بدید تا به نفیس برسید، راه باز است. واسأل الله من فضله. این حق با شماست که نباید شکست بخورید، این حق با شماست که نباید پایین باشید، اما این حق با شما نیست که دیگری که بالا رفت پایین بیاد، شما بالا بروید. لذا میبینید خدای سبحان وقتی پیام علاقمندان به شهادت را ذکر میکند، میفهمد اونا که به مقصد رسیدن، میگن ای کاش اینا که موندن پیش ما میامدن، اینا که در بین راه هنوز به مقصد نرسیدن، میگن یا لیتنا کننا معکم. این یا لیتنا حرف رفته ها و مونده هاست. هم شهید میگوید یا لیت قومی یعلمون ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، هم اینا که راهیان راه شهادتن به مقصد نرسیدن میگن یا لیتنا کننا معکم. هر دو میگن ای کاش ما کامل میشدیم. هر دو به کمال علاقمنده. اون که کامل است میگن ای کاش این ناقص به من میرسید، این که ناقص است میگن ای کاش من به کامل میرسیدم. این چیز خوبی است. فاد فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. شما که نفیس طلبید، به دنبال کالای نفیس میروید، در اینجا مسابقه بدید، از خدا بخواهید، راه هم باز است، میرسید. اما به این فکر نباشید که دامن اون کامل را بکشید او را پایین بیارید، به مقصد نمیرسید، دستتون رو خسته میکنید و او را پایین نمیارید. حسد به حسود آسیب میرساند. فقط خودتون رو زحمت ندید، همتتون رو بلند کنید، از خدا مسئلت فضل کنید. واسأل الله من فضله. شما نه تنها میتوانید به او برسید، بلکه میتوانید از او جلو بیفتید. این راه باز است. بلا تتمنا یعنی زوال او را. وگرنه فرمود واسأل الله من فضله فی مورده و سابقو الی مغفرت من ربکم فی موضع آخر و سابقو الخیرات فی موضع ثالث. فرمود سبقت بگیرید، راه بازه، یه راهیست باز، نه تصادف درش هست، نه کسی تابلو ورود ممنوع زده، نه جلو شما رو میگیره. در خیرات گفتن سبقت بگیرید، نه تنها سرعت. بکوشید از دیگران اعلم باشید، عدل باشید، اتقا باشید، راه باز است. خدا هم به شما میرساند. واسأل الله من فضله در حد سبقت که دیگران بشوند مسبوق به شما بشوید سابق. این یک تنافس ممدوحی و اعلام هم شد. همون مسابقه بدید برنده بشوید، و هر که برنده شد بهشت عدل درجات عالیش به انتظار اوست. تشویق و مسابقه کرده، فرمود من دست شما رو میگیرم اگر یه مقدار شما سرعت کردید، اما بیستید و بگویید چرا او جلو رفت، این بد است. شما بکوشید از اون جلوتر بروید، راه باز است. لذا در سوره های فراوان دستور به مسابقه داد، چون که در سوره حدید فرمود آیه 21 سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. فهمود این مقام فضل خداست. در جای دیگر هم فهمود واسأل الله من فضله، شما بخواهید اگر نداد، خب یقینا میده. اون وقت در سوره مبارکه متففین تشویق کرد به منافسه، فرمود به این که آیه 25 به بعد سوره متففین این است یستاون من رحیق مخدوب. اون بهشتیان که به درجه اعلا راه یافتن، اینا از یک قده سرب مهر سیراب می شوند. ساقی اونها اونها را از قده سر به مهر سیراب میکنند. خب مهر این قده چیست؟ این قده که مختوم است با چی مهر شده؟ ختامه مسکن، با مشک مهر شده، سرش با مشک بسته شده، احدی راه ندارد به او، چون مختوم است اونم با مشک ختم شده. ختامه مسکن فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اگر شما به دنبال کالای نفیس حرکت میکنید، بدوید نفس نفس زنون این نفیس را بگیری، راه هم باز است. چرا میایستید که اون رفته ها برگردن؟ بروید. کسی بایستد منتظر باشد که رفته ها برگردن، این مذموم است. کسی بدود که به رفته ها برسد و از اونها هم جلو بزند، این ممدوح است. و اون اولی مقصد نمیرسد، دومی مقصد میرسد. هر کسی به اندازه استعداد خودش اگر تلاش کوشش بکند مقصد میرسد. اونگاه به جایی میرسد که میفهمد حد قدر او همین قدر است. و این همان است که در دعای کمیل میگوییم وجعلنی به قسمک راضیان قانعا. خدایا تو برای ما این مقدار مقرر کردی. مثل که در بهشت با اینکه درجات مختلف است، احدی نسبت به احدی حسود نیست. و نظرنا ما فی صدورهم من غل. در بهشت توییست که کسانی که در غرف مبنیه منزل دارن میتوانن به طبقه پایین تری بزنن، اما کسانی که در طبقه پایین مسکن دارن نمیتوانن بالا برون، به سراغ اونا برون و از این کارم حسادتی هم ندارن. توریست در بهشت با اینکه به درجات گوناگون است، کسی حسود نیست. و نظرنا ما فی صدورهم من غل. مؤمنان در بهشت، مؤمنان در دنیا همون وصف بهشتیان را از خدا مسئلت میکنن که لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اگر کسی مؤمن باشد این مقام را از خدا میخواهد و راضی میگوید سهم من همین مقدار است، من از همین مقدار میتوانم حد اکثر بهره را ببرم. مثل این که گوش کاری دارد، چشم کاری دارد، هر کدام از این قوا کاری دارند، هیچ کدام حسود دیگری نیستند. کاری که چشم میکند از گوش ساخته نیست، اما گوش به جنگ چشم نمیپردازد. میگوید من کارم این است، چشم کارش او. همونطوری که قوای انسان هیچ کدام علیه دیگری به نبرد بر نمیخیزند، مؤمنان در بهش این چنینند. با اینکه درجاتشون مختلف هست، هیچ کدام حسود نیستند. اگر احیانا قبطه‌ای باشد در برزخ مانند آن، این قبطه یک لذت دارد. اگر گفته شد فرمودت همود این العبی العباس درجتن یقبت و به جمیع و شهده یوم القیامه لذیذ است. حسود نیست تا رنج ببرد. حسد انسان را می سوزاند. همونطوری که در روایات آمده است ایمان را می خورد، انسان را مثل خوره می پوساند. و اما قبطه گواراست. یک کسی دارد کمالی را ارائه می دهد، انسان لذت میبرد، میگوید ای کاش ما همین کمال را میداشتیم. حسود نیست، این لذت میبرد فی الجمله، اما حسود نیست، این فضیلت است. مثل مؤمنین در دنیا نه میبینن، اما اون کنهش رو پی نمیبرد. مثل مؤمنین در دنیا خب مقاماتی هست، اون درجات علمی که بین علما توضیح شد خب اینا یکسان نیست، اما همه راضیان به قسم الهی و به قسم الهی. مؤمن خصیصش اینه. ولایت اونها را میتوانیم، اما نبوت اونها را نه، چون نبوت امر اختصاصی است. الله اعلم و اجر رسالته. خب بله، اگر نیست به اندازه قابلیت به ما میدهند، بعد به ما میفهمانن که سهم ما همین مقدار است، راحت میشیم. ما در حد اعلا را میگیم اقرب هم منزلتا منک و اخذتهم ظرفتا لدک و کذا و کذا. خدایا ما را تا اون قله انسان کامل ببر. ما شاید استعداد داشته باشیم، چه میدونی؟ همت رو گفتن بلند کنی. بعد وقتی جلوتر رفتیم میبینیم سهم ما همین مقدار بود. خدا دو مطلب رو ما میده، یکی اینکه یه قدر جلوتر میبره، یه قدری ما را به خودمون آگاه میکنه که سهم ما همین قدر است، وگرنه راه باز است. به ما گفتن بخوانید و اخذتم ظلفتا لدک و اقربهم منزلتا منک و احسنهم عندک حالا، اما غیر از این نمیخواد. بله بالایی نمیخواد، نمیخواد، چون میداند که چی رو بخواد، میداند که سهم او چقدر است. ملازم فرمایی چون در بهش اصولا لغو و باطل نیست، میداند چه بخواهد و چه اندازه بخواهد. نه، یه وقت نتواند هضم کند، این باطل است. انسان ما فوق خود را طلب کند، باطل است. بهشتیان به اینجا رسیدن که ارادهشون مستحرک در اراده خدای سبحان است. می دانن چی طلب کنند، لذا در دنیا درجات می طلبند و اما در آخرت برشون روشن می شود که اینا در همین حد هم. بیش از این همی نمی خواهند. نه، بیش از این برای اینها نیست. نه اینکه اینها می خواهند بینا نمی دن. بیش از این نمی طلبند، چون مؤمن در بهشت معصوم است. گرچه اونجا نشأه تکلیف نیست، اما اونجا چیزی که خلاف باشد نیست، اصلا جنس خلاف در اونجا نیست تا کسی خلاف کنه. لا لغوان فیا ولا تعظیم. انسان بیش از اندازه خود بخواهد لغو است. لذا به عنوان نفی حقیقت همون اصلا در اینجا باطل نیست تا کسی باطل کند، بطلان نیست تا کسی مبطل بشود باطل کند. بنابراین هر چی میخوان بونا میدن و اینه، جز هر چیز دیگر هم نمیطلبن. گفتن قاصرات و طرف بودن حورالعین برای آن است که به غیر همسرانشون نمی نگرن. با این که قصور طرف با احور بودن عین سازگار نیست. اگر حورالعین است باید حوال و طرف باشد، نه قاصرات و طرف. اما گفتن این کنایه از آن است که به غیر همسر اصلا نگاه نمی کنن. اونجا چون تضاهم نیست، نظیر مال دنیا نیست که اگر به کسی دادن با دیگری جمع نشود، چون تضاهم در اونجا نیست. همه اگر اندالله بشن باز جا هست. اونگاه فرمود به این که شما در راه خیر قدم بردارید، راه باز است، منافسه کنید، فیزالجه فلیتنافس المتنافسون، به مقصد میرسید. اما نیستید که رفته ها برگردن، شما مقصد نمیرسید. این کار کفار و یهودیان است. در آیه محل بحث این چنین فرمود: ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. منشأ این دسیسه ها حسد است و این را هم از خودشون جوشید و از خودشون دارن، نه از جای دیگر. من عند انفسهم، اصولا درون اینا فاسد است. همه این قیود را خدای سبحان رعایت فرمود. فرمود این یک امر نیست که از جای دیگر گرفته باشد، این من عند انفسهم است و در مورد اشتباه هم نیست، برای اینکه من بعد ما تبین لهم الحق، بعدی که حق برشون روشن شد معذای دست این کار میکنن. من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. در آیه‌ای که در همین سوره مبارکه بقره قرار داشت، آیه 105 که قبلا بحث شد، این بود که اونا هرگز نمیخوان خیلی به مسلمین برسد. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. این وصف مشترکی است بین مشرکین و یهودی ها که نمیخوان به شما مسلمین خیری برسد. در مقام حدوث، در مقام بقا هم میکشن، خیری که به شما رسیده از دستتون بگیرن. هم دافع خیرن هم رافع خیر، هم میکشن خیر به شما نرسد، هم میجوشن خیر رسیده را رفع کنن. در اون کریمه فرمود اینا نمیخوان خیر به شما برسد، در این کریمه فرمود اینا میخوان خیر رسیده را برگردانن. اون راضی به دفع خیر است، این راضی به رفع خیر. اونگاه فرمود فعفو عنه وصفه. الان عفو کنید، دست مبارزه و قتال نزنید تا اینکه نوبت مناسب فرا میرسد. عفو کنید و بالاتر از عفو صف هست، اون عفو جلیل به نام صف خواهد بود. یه وقت انسان صحنه خاطرات را در ذهن همواره نگه می‌دارد و صفحه خاطرات را در جلوی چشمش نگه می‌دارد، می‌گوید فلان شخص این کار را نسبت به من کرد ولی من عفو کردم. یه وقت این صفحه خاطرات را ورق می‌زند که دیگر اون صفحه نیست، او رو نمی بیند اصلا، در برابر چشمش قرار نمی دهد که قبلا این کار من کرد. این رو بگن صف. این که بگن تصفح کنید یعنی کتاب رو صفحه صفحه ورق بزنید تا مطلب برش روشن بشه. یه وقت انسان همیشه در ذهنش هست که او نسبت من بد کرد ولی من جبران نکردم. یه وقت کریمانه برخورد میکند، این صفحه خاطراتی رو ورق میزند، بس یادش نیست. این می شود صف، این تصفح کرده، صفحه زده، ورق زده، دیگر به خاطرش نمی آورد که نسبت او بس کرد. تبود فعلا شما صرف نظر کنید، صفحه رو برگردانید، تا در موقع لزوم ما دستور دیگر خواهیم داد، حتی یعطی الله به امره تعفو بستو حتی یعطی الله به امره، چون ان الله علی کل شیء قدیر. یه وقت دستور مبارزه میدهد، این دستور مبارزه را در آیاتی که فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر مشخص کرد. آیه 29 سوره توبه این است: قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید وهم صاغرون. با اینا به نبرد برخیزی تا اینا یا مسلمان بشوند یا ذلیلانه جزیه بپردازند. این گونه از آیات میتواند اون ذیل آیه محل بحث تبیین کند. این نسخ نیست، این همونطوری که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید در ذیل قانون قبلی آمده که تا اطلاع ثانوی عفو کنید، اطلاع ثانویش هم همینه، فرمود فعلا عفو کنید تا دستور خدا برسد، بعد دستور خدا رسید. اینو نمیگن نسخ. نسخ آن است که یک حکمی بالاصاله بیاید بعد ریشه اون حکم کنده شود، نه این که بگوین این شی موقت است تا دستور ثانوی، بعد دستور ثانوی هم بیاید. لذا فرمود با اینا مقاتله کنید، یا اسلام بیاورند یا این که یه اتل جزیتن یده و هم ساغرو. در باره مشکین هم باز همین حرف است، اون هم همین تلاش رو داشتن. لذا فرمود فعفو بستهو حتی یعطی الله به امره ان الله علا کل شئین قدیر. این نشانه آن است که شما در امرهای آینده پیروز می شوید، نه فعلا اینها می توانند کار شما بکنند که شما را از دینتون مرتد کنند و در آینده شما شکست می خورید. والحمد لله رب العالمین.